أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز، میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو از شهر مقدس قم ناگزیره همه شما گرامیان هستیم و همچنین دهه کرامت رو تبریک عرض می‌کنیم و در چند روز آینده میلاد با سعادت امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو داریم و این میلاد با برکت و با سعادت رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که همه آمادگی لازم رو داشته باشید. اگر سوالاتی در ضمن صحبت‌های بنده پیش میاد حتما اونجا میتونید مکتوب بکنید، انشالله میبینم و در ضمن مطالب به ترتیب به سوالات پاسخ میدیم. چند تا سوال مسئول محترم برگزاری دوره‌ها برای بنده فرستادن که مرتبط با قرض الحسنه و برخی از احکام معاملات هستش، معامله سلف یا سلف یا پیش فروش یا پیش خرید. چند تا سوال در این زمینه برای بنده ارسال شده. من این سوالات رو ابتدا میخونم، قبلش عرایض خیلی مختصر داشته باشم در مورد مسائل کسب و کار متعالی. که اول اینکه اگر اعضای محترم جلسه بفهمن که تا حالا با هم وبیناری داشتیم یا نه، چون ما این چهارمی یا پنجمین وبینار کسب و کار متعالی هستش که من ببینم اعضا مشترک هستن یا همون یا اعضای جدیدی هستن که اولین وبینار رو داریم، متشکر میشیم. ظاهرا میفهمن که اولین بار. خواهش میکنم روز معلم من به همه معلمان واقعی و معلمان خوب این مرزوبوم تبریک عرض میکنیم. ما به عنوان شاگرد کوچیک مکتب جعفری انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما بزرگواران باشیم و انشالله که ایام خوبی رو پیش رو داشته باشیم. همه گرامیان تشکر میکنم از کسانی که تبریک میفهمن. و خلاصه عرض کنم در مورد کسب و کار متعالی، ما یک ارزش معامله و اهمیت معامله حلال و کسب حلال رو قبلا اشاره کرده بودیم در دوره. بعضی از معاملات حرام رو اجمالا مطرح کرده بودیم، انواع معامله و نوع داد و ستد، برخی مستحبات، برخی مکروهات و واجبات و محرمات خرید و فروش. بحث خمس مطرح شده در برخی از این دوره ها، بحث نوع حالا وجه یا مثلا یا وام هایی که یا تسهیلاتی که در ضمن معامله و خرید و فروش هست در دورهای مختلف یا در همین دوره کسب و کار متعالی مطرح شده. در این زمینه عزیزان سعی کنن سوالات مربوط به همین زمینه باشه و ممکنه برخی از عزیزان هم در مورد نماز و روزه و از این حرفا سوالاتی به ذهنشون برسه. قطعا ما دوست داریم پاسخ بدیم به سوالات احکام، اما چون موضوع کسب و کار متعالی هستش عزیزان سعی کنن که مرتبط باشه. اگر هم طبعا ساعت 16:30 دقیقه حدودا اگر انشالله عمری باشد و مباحث سوالات کتبی تمام بشه، اگر کسی سوال شفاهی هم داشتهش توسط مسئول این وبینار میکروفونش باز میشه و میتونه سوالش رو بپرسه، انشالله در حد توان پاسخها داده بشه بعد. و اگر نیاز به پاسخ تفصیلی تر بود باز میتونیم اینها ارجاع بدیم و در موارد دیگر ارسال کنیم توسط مسئول برگزاری وبینار برای سوال کننده ارسال بشه ان شاء الله. سوال اولی که پرسیدن رو من بخونم برای عزیزان. تو بحث شجره 3 سوال کردن که آقای امینی‌خواه تو یکی از دروس به این مطلب اشاره کردن که وام‌های خانگی که شرط می‌شود وام اول مال شخصی است که صندوق را راه اندازی کرده رباست و حرام. بعد اون من جاهای مختلف از مراجع پیگیری کردم، گفتم چون زحمت رو دوش شخص هست چه اشکالی داره وام اول رو برای خودش برداره و من همچنان توی این مطلب گیج موندم. ناگهان عزیزان الان شما توی اینترنت همین مطلب رو سرچ بزنید، چون موضوع دقیق بیان نشده برخی پاسخها هم دقیق نیست. حتی مرکز ملی پاسخگویی احکام شرعی الان کلیپای داره که شاید بیش از چند هزار بازدید داره که همین رو قید میکنن که اولین وام اگه کسی برای خودش برداره این مصداق زیاده در مثلا قرض. من سوال از عزیزان بپرسم همینجا مکتوب بله خیری جواب بدید. آیا وقتی صندوق قرض الحسنه خانگی میخواد را بیفته، فرض کنین هنوز هیچ کسی پولی به این صندوق قرض نداده و خود کسی هم که میخواد را بیاندازه هیچ پولی الان ندارد، آیا اگر نفری که میخواد صندوق را بیاندازد شرط کند که من وام میگیرم، شرط کرده در ضمن قرض، اصلا قرضی داده این شخص یا قرض نداده؟ این جواب بدید. یعنی کسی که میخواد صندوق را اندازی کنه، آیا هنوز پولی به کسی قرض داده شده که این ضمنش یک شرط اضافه زیاده حکمی یا مثلا عین اینا بکنه یا نه؟ اینو چی جواب میدید؟ خیر، احسنت. یعنی هنوز اصلا قرض الحسنه این شکل نگرفته که ما بگیم یک نفر طلب زیاده بکند و این زیاده مثلا درخواست وام است یا درخواست کار است یا درخواست خدمت است که بگیم این رباست. پس مصداق ربا قطعا نیست. حالا صورت مکتوب هم که میرسه، اینا من به ترتیب انشالله آیه متحریم بهش میرسیم انشالله. و نکته دوم، آیا ما اگر به یک نفری مثلا به ما خودکاری میدهد که ما باش بنویسیم نه قرض، یک خدمتی به ما میکند یا میخواهد خدمتی به ما بکند، مثلا فرض کنید یک تاکسی نشستیم که ما رو میخواد برسونه به این مقصدی، ما به اون شخص یک مثلا شیرینی میدیم، یک تشکری میکنیم یا یک پول اضافه تری بهش میدیم، اصلا یا مصداق قرض ربوی است؟ میگیم نه، این تشکرهای عرفی مردم است که یا شرطهایی بابت خدماتی است که مردم با هم میگذارن. داخل در قرض الحسنه ربوی میشود؟ میگیم نه. حضرت آقا سوال کردن، ما نخواهیم زیاد از خودمون توضیح بدیم. سلام و وقت بخیر خدمت عزیزانی که تازه وارد میشن. کسی که شرط کند برای راه اندازی صندوق قرض الحسنه خانگی که اولین پول رو من خودم بردارم، اولین وام رو من خودم بردارم، حضرت آقا و تقریبا غالب مراجع میفهمن که این شرط مصداق ربا نیست و تابع تفاهم اون افرادی است که عضو صندوق میشن. اگه همه راضی باشن، اون شخص این وام قرض الحسنه رو برمی‌داره. از ماهای بعد این شخص به عنوان عضو صندوق اقساط رو پرداخت می‌کنه و بقیه هم ادامه روند صندوق رو که ما یک دوره 7-8 جلسه‌ای قرض متعالی رو جدید ضبط کردیم با یک توضیحات تکمیلی نسبت به دوره‌های قبلی که اساتید دیگر ضبط کرده بودن، انشاءالله به زودی در شذرات قرار می‌گیره. کسانی هم که قبلا اون دوره‌ها رو عضو بودن می‌تونن از این بروزرسانی استفاده بکنن که بسیار از اینها رو مصادیقش رو گفتیم تو قرض الحسنه خانگی و قرض الحسنه دوستان و گروه های دوستی. این نوع شروط و حتی برخی از شرط هایی که اضافه مالی میخوان آیا جایز است یا جایز نیست دقیق مطرح شده و در جلسه دو جلسه آخر هم 7-8 مورد قرارداد صندوق قرض الحسنه خانگی یا اون مثلا قوانینی که بینشون هستش رو ما میخونیم و میگیم این درست است یا غلطه که بیش از 90% این صندوق ها کارشون از نظر شرعی ایرادی ندارد. خب خانم شمس فهمان نظر مرجع متفاوته تو این زمین. اگه تو این مبحث شرط میکنه برای خودش برداره، با این توضیح که بنده دادم نه، چون هنوز قرضی نداده است این شخصی که میخواد خدمت بکند، یه خدمتی میخواد بکنه و برخی از مراجع هم که خیلی دیگه بحث فقهی دقیق میکنن میگن به شرط به شروط خاصی میشود، حالا شرط جعالی گفتم یا مثلا راه‌های مختلفی که شخص میتونه اینو برای خودش برداره توضیح دارد، راهکار داره. اما به طور کلی کسی که اولین وام رو برای خودش برمی‌دارد، همون اولام شرط میکنه من صندوق رو راه اندازی میکنم به شرطی که اولین وام رو برای خودم بردارم، مصداق ربا نیست و اشکال شرعی نداره و کار صندوق قرض الحسنه که به این نحو شکل میگیرد با این توضیحی که عرض کردم هیچ اشکالی ندارد. نظر مشهور مراجع، مشهور مراجع که از میکنم یعنی آقای سیستانی، آقای مکارم و حضرت آقا که الان مورد بحث ما هستند. بقیه مراجع رو دقیق بررسی و نگاه تو این زمینه انجام نشده. مبنامون این سه مرجع بزرگوار هستند با محوریت به نظرات مقام معظم رهبری حفظهم الله. سوال بعدی فرمودن که پس این موردی که شخص شرط کنه، عرض کردیم که اگر در لسان برخی از علما بیان میشه که ربا و حرام است، توضیح دارد و این مورد صندوق قرض الحسنه خانگی مصداقش نیست و این صندوق ها ایرادی ندارد. حالا ما با آقای امین خام هر روز هستیم در مؤسسه تعالی و این موضوع رو دقیق با هم مباحثه کردیم و بازم در این زمینه حالا گفتگوهایی داریم. میگم بر اساس برخی از کلیات و کلیگویی ها در احکام، متاسفانه این برداشت اشتباه گاهی موقع از این مسائل می شود و دیگه بیشتر از این اینجا مکان توضیح نیست. اگر باز هم سوال و شبهه‌ای بود در خدمت عزیزان همینجا متن بفرستن هست. مورد بعدی این که گفته شد در وام خانگی چون شخص پول میده برای گرفتن وام نباید پول خودش را بگیرد و ربا است. مثلا سه میلیون وام هست و 30 نفر هر کدام 100 هزار تومان پرداخت میکنند. موقع گرفتن وام باید 2 میلیون 900 بگیره چون از مال خودش را نباید وام بگیره. اینم توضیح بدن نکنید. استاد بزرگواری که این مسئله مطرح کرد یک نوع از صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی شاید موضوع بحثشون بود. نکنید ما توضیح دادیم و توضیح میدیم در این جلسه انشاءالله که وقتی ما یک صندوق قرض‌الحسنه راه میاندازیم ما پولی رو داریم. شخصی که مسئول صندوق هست رو وکیل میکنیم که یا به دیگران این پول رو قرض بده یا اگه خودمون نیاز داشتیم به ما پول برگردونه و پول دیگران رو به ما قرض بده. و عودت پول وقتی ما به نفر پول میدیم به دیگران قرض بده، حالا ما خودمون نیاز داریم این پول رو نمیتونیم پس بگیریم، میگیم چرا؟ اما خب ماهای بعد آیا پولی که ما خودمون بعد قسطش رو بدیم؟ میگیم این قسط دادن ها که پول خودمون هم جزء این پولی هست که ما دادن، شرط مثلا حقیقی بین مسئول صندوق است و ما، میگیم نه چون قوام یا قوام صندوق های قرض‌الحسنه خانگی به این پول های ماهانه هستش، این افرادی هم که پول میذارن و این صندوق ها که قرض شرط میکنن که این پول ها گذاشته بشود، اینا شرط ضمن قرض محسوب نمیشود. اینها شرط برقرار ماندن صندوق قرض‌الحسنه است. این تعاونی است، این جمع دوستی است. میگن اگه این جمع دوستی که صندوق هم راه اندازی شده است اگه میخوان باقی باشد باید این پولا رو بدیم. این پولا رو میدیم به یک نفر که اون وکیل باشه، هر کی از این جمع نیاز داشت به اون بدهد. حالا اینکه دقیق اینها رو نیت بکنیم که 2,900,000 تومنش مال دیگران است، 100 تومنش مال خودمه که به خودم برمیگردم، این نیت ها در جزء برای افرادی که صندوق را میاندازن نیاز نیست. همین که بداند به اون وکیل یا به اون مسئول صندوق مراجعه کرده پولی رو داره میگیره که حلال است، همه راضی هستن این پول دست این آقا باشه. حتی بعضی صندوق ها علاوه بر اینکه پول قرض میدن باش میان کاسبی میکنن. من در درصد صندوق قرض و حسن خانگی مثال میزنم با توجه به نص فتوای مراجع که بعضی صندوق قرض و حسن خانگی هم وام قرض و حسن میدن هم سرمایه گذاری میکنن و افراد سهم میخرن. لذا این هم عرض شده در اون جلسات و طبق فتوای حضرت آقا و باز مشمول مراجع، این که وام میگیرد این نیت در جزءش نیاز نیست که بگه آقا من اگه دقیق اینو به من پس بدن ایراد داره یا ایراد نداره. فهمیدن ایراد نداره، سهم خودش هم به عنوان پولی که خودش ذخیره کرده بهش پس میدن. این بار درسته بهش 3 میلیون تومان میدن، 2 میلیون 900 مال دیگران است که به او قرض میدهن، به تعبیری 100 تومان پول خودش را بهش قرض نمیدن، بهش پس میدن. حالا ممکنه بگین خب این عملا موظف است 3 میلیون تومان رو به صندوق برگردونه طبق مثالی که زدیم. اون 100 تومن دیگری که میخواد علاوه بر 2,900,000 برگردونه میخواد هنوز عضو صندوق باز بماند، هنوز میخواد این صندوق قوام داشته باشه. و آیا ما در این دقت‌های عقلی فقهی باید تو این کار داشته باشیم؟ میفهمن نه. همین که بدانیم پول از دیگران قرض گرفتیم و مقدارش هم مال خودش ممکنه باشه و اینکه این شخص میخواد باز دوباره صندوق برقرار باقی بمونه، همون پول دوباره برمیگردونه ولی که پول خودش است، از اون باب و از این نیت باشه که فقط این صندوق از هم نپاشه، اینها همش درست است و ایرادی هم ندارد. من اگه سوالات مکتوب عزیزان رو بلافاصله بعدش میخونیم، اونایی که مرتبط هستش رو با اینها ربط میدیم و در خدمت عزیزان هستیم. فهمیدن خانم شاملو، اینا هم بخونیم حالا چون تو همین بحث هستش. در وام های خانگی که اعضا همیشه ثابت هستند و وام های در پی هست، شرط میکنن که در دور جدید در اولین بار پول رو به کسی میدن که دور قبلی آخرین نفر بوده به خاطر رعایت انصاف و با رضایت اکثر اعضا. این اشکال داره نه؟ حتی ما در اون دوره صندوق قرض‌الحسنه خانگی حالا که بحث کلا رفت توی کسب و کار متعالی به صندوق قرض‌الحسنه خانگی که یکی از شقوق کسب و کار یا معاملات رد محسوب میشه، اما جوابش این است که هیچ اشکالی ندارن. حتی اگه در صندوق قرض‌الحسنه همون دور اول بدون قرعه کشی صندوق بگه آقا هر کس اول عضو بشود ما بهش وام میدیم، به اون اولویت قرار میگیرد. بعضی صندوق‌ها میگن هر کس نیاز داشته باشد به تشخیص مثلا رئیس صندوق یا هیئت مدیره صندوق. بعضی صندوق‌ها میگن ما قرعه کشی میکنیم. بعضی صندوق‌ها میگن ما سهم میگیم اعضا بخرن و این سهم رو به نحو وکالت در خدمت مثلا مسئول صندوق قرار بدن. اینم شخص امین است که هر کس نیاز داشت یا به نحو قرعه کشی یا به نحو نوبتی در اختیار دیگران قرار بده، یا اینکه حتی با اون پولی که دستش هستش معامله شریع انجام بده و من نسبت به سهمم شریک میشم. و همچنین فرمودن آقای محمدی، چون عرض کردم مرتبط هستش، حالا خانم طایفی رو من میخونم الان چند لحظه دیگه خدمت عزیزان. اگر آقای محمدی رو من جواب بدم، اگر چنانچه ما هم ازدواج را از شخصی که ازدواج کرده و امتیاز بهش تعلق گرفته بخریم، این را نگه داریم. بعد از اینکه من متن خانم طایفی رو میخونم، اینو ان شاء الله خدمتتون هستم. افرادی رو میشناسم کاری براشون پیش میاد و نیاز به پول دارن و میگن مجبور شدیم که وام رو انداختیم که اول خودم بردارم و خودشون رو اینجوری توجیه میکنن. چه این توجیه باشد، چه این توجیه نباشد، چه اینکه اصلا شخص نیاز نداشته باشه پول گرفته میخواد بره باش کار کنه، اصلا بالاخره روی حساب این که میدونه اگر افرادی هستن در اقوام پولهایی دارن کنار گذاشتن برای عمل خیر ارض الحسنه میتونن بیارن وسط و خودش هم نیاز داره، میخواد یک کاری رو بندازه، میخواد یک بدهی رو بده، یه گرفتاری داره، میگه من صندوق رو میارزم یک باری هم توشش میاد البته، یعنی پیگیری پول جمع کردن و اداره یک صندوق لاخره یک معونه برای این شخص داره. حتی اگر معونه هم نداشته باشه، صندوق فرضون 3 نفره باشه، صندوق فرضون 5 نفره باشه که بگیم اون سختی هم نداره که بخواد مثلا ما حق و زحمی بهش در نظر بگیریم، آقا 3 نفره هستن دوستان پولشون رو به این نفر قرض بدن، هنوز هم کسی به کسی قرض نداده. نکنید الان دقیقا فرض کنید جمع 15 20 نفره ما، این نفر اعلام میکنه آقا جون آیا حاضرید به من قرض بدهید؟ شما میگین بله، بهش قرض میدید. بعد یه وقت اینو گفتش، بعد از اینکه بهش قرض دادید، یا ضمن اینکه بهش قرض میدید میگه اگر به من قرض بدهید من به شما یه کاری میکنم. این بله، این ایراد دار میشه. این جملات رو در سنن قرض رسم خانگی نمیگن اصلا، میگن من میخواهم سنن قرض حسن خانگی را بیاندازم، اینقدر پول به من بدهید، به شرطی راه میاندازم که به من پول قرض بدهید. نمیگه به من قرض بدهید و وقتی قرض کردم به شرطی مسئول صندوق باقی میمونم که مثلا این قرض رو گرفته باشه. مثلا جمله جمله بندی اینطوری نمیکنن که اینجا بگیم قرض گرفته و بعد شرط میکنه که من اینجا مثلا من باید شرط میکنیم تو که قرض گرفتی پس باید صندوق رو مدیریت کنی. حالا شده شما به این نفر مراجعه کنید بگید آقا من یک پولی دارم بهت قرض میدم به شرط تو مسئول صندوق باشی. اگه این شرط رو بذارید ایراد داره، ولی برعکس شکل میگیره. این نفر پول نیاز دارد یا میخواد صندوقی رو بیاندازد، میگه آیا کسی هست به من پول قرض بدهد، مثلا تلفن میزنه یا پیام میده که صندوق رو بیاندازیم، شرط راه اندازی صندوق و اینکه این مدیریت رو من قبول کنم. اینجا شرطش این است که من وام اول رو بردارم. گفتم اینو ایراد نمیگیرن، چه به این نحوی که نیاز داشته باشه، چه مجبور شده باشه، چه ترفند زده باشه، چه میخواد با این پول سرمایه گذاری کنه، چه هدف معنوی داشته باشه، چه مادی داشته باشه، فرقی ندارد. برسیم به سوال آقای محمدی، بعد سوالات خودمون ادامه بدیم. آقای محمدی فهمودن که مرتبط با وام و قرض باز شد، اگر چنانچه وام ازدواج رو از شخصی که ازدواج کرده و امتیاز بهشون تعلق گرفته بخریم، در صورتی که خود فرد احتیاجی به وام نداشته باشد، بخرج در زندگی خود بکنیم، آیا خریدن امتیاز این وام صحیح است؟ یعنی به فرد پولی میدهیم و کنار میرود و تمامی اقساط با شخصی است که امتیاز را خریده. این یکی از اتفاقاتیه که دقت نیاز داره. نکنید وام ازدواج، وام فرزند آوری، وام هایی که دولت برای تسهیلات زندگی به مردم میدهد یا برای اینکه رشد مثلا فرزند آوری در کشور بیشتر بشه، اینها رو وام میده. اینا وام امتیازی نیست که بگیم آقا مثلا یک نفر پول تو وام گذاشته 6 ماه یک سال خوابیده امتیاز وام رو کسب کرده. وامیه که دولت داده در اختیار این افراد قرار داده و وام رو هم بانک ها تا جایی که بنده میدونم اگه اینطوری هستش جوابش هم مشخصه، وام رو به شخص خریدار منتقل نمی کنن. یعنی آقای الف که وام ازدواج می گیرد تا آخر قصه به نام آقای الف هست و آقای ب از بانک وام نمی گیره، از آقای الف پول رو به حسابش واریز می کند ولی متعهد میشه قصه های بانک رو بده. لذا در این زمینه اگر شخصی وام به نام خودش منتقل بشه هیچ اشکالی نداره، امتیاز هم هر چقدر پول بدن تفاهم می کنن. اما اگر وام برای اون شخصی باشد که ازدواج کرده یا فرزند آوری داشته یا از طریق دیگری این امتیاز وام بهش منتقل شده، اگه بنام اون شخص باشه و عملا اون پول از بانک میگیره، نکنید من 100 میلیون از بانک گرفتم، حالا قرض الحسنه یا هر طریق دیگری 4% به عنوان مزد کار به بانک میخوام پس بدم، بعد این وسط این پول 100 میلیون تومان رو میدم به آقای دیگری مثلا به نام آقای ب، میگم شما علاوه بر این که مثلا باید اون 4% مثلا مزد کار و کارمزد بانکو بدی، 10 میلیونم به من بدی. این عین ربا است، برخلاف موردی که وام منتقل میشه به نام شخص ب. مثال میزنیم وام مسکن مثلا یا وام مثلا امتیازی که تو بانک شخص پول میذاره 100 میلیون تومان تو بانک 3 ماه گذاشته، الان بهش 300 تومان بانک وام میده، توی بانک کد ملی شخص متقاضی رو وارد میکنه، وام منتقل میشه به نام این شخص ب و اون شخص عملا میره کار ادارش انجام میده، ضامن میبره و شما امتیاز این وام رو فروختید. نکنید مورد اول پول وام رو میدید و شما یک پول بیشتری میگیرید، مورد دوم که قانونی هستش و تو برخی از وام ها اتفاق میفته، امتیاز وام رو منتقل میکنید به اون شخص و اون شخص میره ضامن میبره و وام رو از بانک دریافت میکنه و فقط پول خرید امتیاز رو شما میده. خب وام ازدواج از نوع اول است که منتقل به نام شخص ب و شخص ثالث نمیشود، لذا اگر این پول رو از این شخص گرفتید فقط شما لازم است و واجب است که عین پول رو که به بانک بده کار هستید به اون شخص بده کار هستید برگردید و اون نمیدونم امتیاز رو به من فروخته 10 تا 20 تا بعد بهش بیشتر بدم، این رو دیگه نباید بهش توضیح بدین، بگین این کار غیر شرعی بوده، اگه متشرع باشه باید قبول کنه و فقط شما باید قسط رو به بانک بده. اگه قبول نکرد و به زور خواست از شما بگیره، شما مرتکب معصیت شدین باید توبه کنید و چون احتمالاً اسنادی به اون شخصی بابت ضمانت، لذا اینجا دیگه کاری نمیتونید بکنید، فقط استغفار باید بکنید که و این کار رو سعی کنید ترویج نشه و جلوگیری بشه از اتفاقش تو زندگیتون و دوباره تکرار نشود. برسیم به سوال بعدی همراه عزیزمون. بذارید که دیگه از مسائلی که به وام ربط داره بخونیم، بعد بریم موضوع بعدی که میدونه از صندوق قرض الحسنه خانگی، دیگه تمام وقت داره میره روی این قضیه و وام. ببین آقای متعرش فرمود اول، فرمود من کسی که در بازارهای مالی فعالیت دارد مثل فارکس و طبق فرمود از آقا معاملات خرید و فروش واقعی باشه، بجز این مورد چه موارد دیگری باید رعایت شود؟ آقای متعرش من اینو عرض خواهم کرد چند دقیقه دیگه انشالله. خانم طایفی رو خوندیم، خانم شاملو رو خوندیم مثلا رو، و آقای محمدی وام ازدواج رو عرض کردیم. خانم گلرخساری با عرض سلام، صندوق قرض الحسنه خانگی ما پسنداز است، یعنی اون قرض الحسنه است، علاوه بر وام یک مقدار هم ماهانه پسنداز داریم، آیا باز هم باید وقتی وام میدهیم مقدار پول خودش رو کم کنیم و آیا اون پسنداز بهش خم سلام میگیره؟ نکنید عزیزان، همین صندوق قرض الحسنه خانگی همینطور است تقریبا. اگه میخوان صندوق قرض الحسنه خانگی به روز رشد بکنه و کار راه انداز باشه، اگه فقط نفر 100 دلار تومن بدن بعد از 2 سال دیگه این پول ارزشی نداره. معمولا ماهانه میگن باید مثلا چه حالا وام بهتون تعلق گرفت چه وام تعلق نگرفت، علاوه بر اون ماهانه 100 تومن که مثلا شما قسط میدید، مثلا 20000 تومن حالا یا برعکس یا بیشتر، مثلا به جز 1 میلیون تومانی که قسط میدید، مثلا 200000 تومن ماهانه برای هر سهم مثلا شما واریز کنید تو این صندوق، علاوه بر این رشد داشته باشه. این 200 تومن ربطی به وام هم میگن نداره و چه کسی وام بگیره چه کسی وام نگیرد، این 200 تومن مثلا ماهانه باید بده، حق عضویت ماهانه است. شرط این که ما ماهانه حق عضویت بدهیم آیا شرط صحیح است؟ اصلا نگاه قرض الحسنه خانگی میگیم اشکالی ندارد. و شرط این که هر کس وام میگیره اینو بده به عنوان افسوده موجودیش و به عنوان سود به ما، این هم اشکالی ندارد. حتی از آقا میفهمن اگر شرط کنیم که تورم رو هم حساب کنه، مثلا الان 3% ماهیانه ما تورم داریم، کسی که 100 تومن وام میگیره مثلا 103 میلیون تومن برگردونه و بعد از یک سال 30% تا 30 میلیون تومن حتی برگردونه، به شرطی که از تورم بیشتر نشه را حضرت آقای مکان مؤسسانی میفهمن کسی که قرض میده قرار نیست ارزش پولش کم بشه، قرار زیاده نگیره، زیاده حکمی عینی مثل اینها نگیره، اما ارزش پولش قرار نیست کم بشه و از بین بره. لذا این توضیحی که فرمودین خانم گلرخساری اگر علاوه بر اینکه قسطشو میده یک مقداری هم ماهانه بدهد و این حتی شرط شده باشد، هیچ اشکالی در صندوق قرض الحسنه خانگی ایجاد نمی شود. اما اگر این نه بی حساب کتاب جدا از این که حق ماهانه بدیم، میگن یک چیزی باید به صندوق بدهی و صندوق هم مال یک شخص می شود، مثلا میگن آقا هر کسی وام گرفت جدا از مزد زحمتی که مثلا به اون مسئول صندوق میدن، مثلا ماهانه مثلا فرض کنید 10 میلیون تا حقوق داره، مثلا آقا بزرگ تا 7 نفر بیشتر 50 نفر 100 نفر هستن، ایشون ماهی مثلا 30 40 ساعت وقت میذاره، 10 تومن براش نظر گرفتن بابت مزد زحماتش، خب این 10 تومن رو وام ها تقسیم کنن اشکال نداره. اما میگن علاوه بر اون مثلا بگیم یک وام میگیریم 3-4% میشه مثلا 20% از ما سود میگیرن و این سود هم میتونه نیست که افزوده بشه به موجودی صندوق ما برای هر شخصی که مثلا میده به عنوان ماهانه، اینا یه گروهی برای خودشون برمیدارن و بیشتر از مزد کارشون هستش. این رو میفهمن اگه بیشتر از تورم هستش اشکال دارد برای باز، اما اگه کمتر از تورم هستش این رو هم مراجع اشکالی نمیدونن. و مثال زدین شخص 100 میلیون وام قرض الحسن حسن و قرض الحسن خانگی میگیره یا از بانک، حتی میگه بانک نوشته 14% قرض الحسن، نگاه میکنیم میگه 14% این ربا، این ربای کتاب چیزی که ما آموختیم در فقه. از دفاتر سوال میکنیم با توجه به اینکه در سال 1402 تا 1403 تورم 40% بوده است مثلا توسط اعلام بانک مرکزی، اگر شخصی به ما قرض بدهد و مثلا مطالبه 20% سود بکند و بگه خب تورم هستش یا 30% یا حتی 40% سود بکند، آیا اشکال دارد؟ حضرت آقا و مراجع میفهمن اگر بیشتر از مقدار تورم نیست، اگه پول نقد قرض داده شده است، این اضافه مصداق ربا و زیاده نیست، این کمبود اون جبران افت پول رو میکنه. خب این بحث ممکنه براتون جدید باشه و بگید آقا ما هر چی که ربا بود شما اینجا حلال کردید، ما حلال نکردیم و اینها ربا نیست، ربا زیادی است که ما میگیم. بله اگه ما طلا به کسی قرض بدهیم بعد بگیم علاوه بر اینکه ما 10 گرم طلا رو که قرض دادیم بعد پس بدیم، بعد هم باید 10% بیشتر به ما پس بدیم، این قطعا رباست، چون این طلا افت تورمی نداشته است بلکه رشد داشته و این اضافه است اگه ما ازش بخوایم 10% بگیریم. ولی پول نقد و ریال و تومان در کشور ما تحت شعای تورم است و این میشه محاسبه بشه. خب خانم معصومه سعید سوال کردن، یک اول من این نکته آقای مطهری رو بگم که خیلی دیگه از قرض الحسنه قوطبه نشه در قرض الحسنه. در بازارهای مالی نکنید مراجع حکمای متفاوتی دارن، در بعضی جاها قانون بهش تصریح شده، در بعضی جاها قانون تصریح نشده. برخی مراجع رو متهم میکنن به اینکه اینها وقت نمیذارن برای این مسائل، به اینها مسائلشون نفهمیدن مثلا میگن حرام است. این بی‌انصافی است در نگاه به مراجع. همونطور که ما مراجع رو میبینیم در قوم و در مشهد و جاهای دیگه که این بزرگان هستن و دفاتر صبح تا شب قوطه برن در همین سال و جواب ها و در فقه و در استنباط احکام شرعی، گروه های نخبه‌ای دارن که در بازارهای مالی به عنوان گروه فقهی فعالیت میکنن. الان در همین بورس تهران، در بازارهای مالی تهران، در عرض اتصال حضرت آقا و مکارم حسنی نماینده هایی دارن که اینها هر روز و هر هفته شوراهای فقهی است که مصادیق معاملات حالا که وارد معاملات شرعی ایران میشه از غرب یا از شرق، انواع معاملات دیجیتال، معاملات ارز، نمیدونم بیت کوین و نمیدونم ارزهای دیجیتال و انواع معاملات سکه و نمیدونم چیزهایی که در بازار ارز دیجیتال و فضای مجازی هستش رو بررسی میکنن، مصداقیابی میکنن و برای مراجع توضیح میدن. مراجع نسبت به اصول و مبانی که دستشون هستش پاسخگویی دارن، اما برخی از این معاملات معاملات مبهمیه واقعا. نکنید خود اون شخص هم که معامله داره میکنه درست این رو نچیده و اصلا برایش فقه و شرع موضوعیت نداشته، فقط سود بردن خودش موضوعیت داشته، اینها رو میگن اشکال داره. خب در مثل فارکس جای دیگه یا مثلا بیت کوین اینها که در کشور الان قوانینی وضع شده، حضرت آقا میفهمن اشکالی ندارد، در بعضی جاها که ابهام دارد فهمیدن برای احتیاط واجب باید از اینها صرف نظر کرد، مگر اینکه قانون بهش تصریح کرده باشه یا مخالفت علنی باش نداشته باشه و ابهام نداشته باشه. خب حالا سوالشون چی بود آقای مطهری؟ فهمیدن کسی که در بازارهای مالی فعالیت دارد مثل فارکس و طبق فهمیده حضرت آقا معاملات خرید و فروش واقعی باشد، بجز این مورد چه موارد دیگری باید رعایت شود؟ بله واقعی بودن، عدم مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران، معامله باطل قرری نباشد، قرری نباشد، قرری نباشد یعنی که ما نمیم یک مال ریسک بالا در یک بازار وارد کنیم بعد به افراد بگیم یا ما سود خیلی زیاد میبریم یا معلوم نیست پولمون چیکار میشه. اینطوری نباشه، معامله باشد که قابل محاسبه سود و زیان باشد، برای شما واضح باشد و عرض کردیم مخالفت علنی قانون باش نباشد و مستاق اکن مال بالباطل هم نباشه. نکنید بعضی از این ارزهای دیجیتال چیزی پشتش نیست. برخی مثل بیت کوین ادعا هستش که آقا مثلا طلا و دلار از این حرفا پشتشه. برخی که جدید وارد میشه که اسم جدیدی نمی کوین اضافه می‌کنن، تاش نمی‌دونم چی دیجیتال، نمی‌دونم اسمای مختلفی می‌ذارن، اینها واقعا ابهام دارد. وقتی ابهام دارد ورود شما به توجیه نیاز داره، توجیه عقلی که بله این مشخصه پشمانش اینه. و این نکته خاصی هم که تقریبا همه مراجع بهش اصرار دارن این که کمک به اقتصاد دشمن دشمن این که محارب جمهوری اسلامی ایران هست نباشد. اگه مطمئنین شما با تقویت بیت کوین به آمریکا و اسرائیل دارین کمک میکنید و اقتصاد اونها رو رشد میدهید، ورود به اینها با اینکه خیلی بازم هست، مثلا معاملاتش برای شما مبهم نیستش، اینها رو ایراد گرفتن. و باز این نیاز به توضیح بیشتر دارد، اگه خواستید باز بپرسید اینجا، ما برای مسئول دوره ان شاء الله میفرستیم. خب ساعت 4:30 دقیقه شد، من دو سه مورد دیگه متنی هست اینا رو عرض میکنم، از اون اگه بتونن شبای هم ان شاء الله سوالاتشون رو بپرسن. خانم رنجبرم میفهمم، سلام علیکم. سلام، یک کسب و کار آنلاین دارم که هزینه پست رو زدم 90 تومان. بعضی از محصولات پستشون گرونتر میشه چون یا بدوتر هستن یا مسافتش دورتره، غالبا همون 90 نزدیک اون هستش، اما بعضی ها و بعضی کمتر و بعضی ها خیلی بیشتر میشن. اگر کمتر باشن من باید مبلغی هزینه پست رو بهشون برگردونم؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. شما وقتی که در فروش آنلاینتون اعلام کردین هزینه پست 90 تومان، ممکنه 10 تومان باشه، ممکنه 150 تومان باشه، و اون شخص هم قبول کرد. و قانون خاصی هم در این زمینه نیست که بگیم ما مخالفت قانون جمهوری اسلامی ایران کردیم که بگیم خلاف شرع است. نه، یک چیز متعادلی الان دیجیکالا، سایت‌های مثل باسنام، سایت‌های مختلف یک معیاری دارن. حالا بعضی وقتا خیلی دقیق ممکنه بگیم آقا مسافت رو در نظر می‌گیرن، اما در بسیاری از جاها با توجه به وزن و محموله کالا، هزینه‌ای که اونا بابت پست میدن کمتر یا بیشتره، یا اصلا اختصاصی اونا هزینه نمیدن. ممکنه براشون یک پست از طریق دیجیکالا میاد با توجه به اون شبکه سراسری توزیعی که داره کمتر از مثلا 70-80 تومن بشه، چرا از ما 70 تومن میگیرن؟ این تفاهم طرف اینه، من میخوام کالا رو بخرم، نوشته هزینه پست اینقدر میگیریم، و اصلا نمیگه اینقدر میشود که من هر چقدر جمهوری اسلام پست جمهوری اسلامی ایران میگیرم از اون میگیرم. شما میگین هزینه پست بابت هزینه پست اینقدر تومن هم اضافه میشن به مبلغ، و اون شخص هم قبول میکنه و این توافق و رضایت نسبت به این قضیه داره. لذا اگه بیشتر شد شما حق مطالبه ندارید، کمتر هم شد اون حق مطالبه ندارن، مگر اینکه قید کنید بگید مطابق هزینه پست حساب میکنیم، کمتر بیشتر شد بعدا مثلا باید به شخص مطالبه کنید یا اون از شما مطالبه کنید، که اینطوری نیست. در فروش های آنلاین معمولا قیمت پست قید میشود در ضمن خرید، و اون شخص هم که میخره موافق این مبلغ هست. لذا اگه کمتر هم شما پولی پست کردیم، هزینه پست کمتر شد، نیاز به عدت نیست و حتی نیاز به حلالیت و اعلام هم نیست. خانم معصومه سعید اگه اشتباه نکنم، نه خانم رنجبرم. خب خانم سعید فهمیدین که اینم من بخونم. سلام، این فردی صندوق غزل حسن خانگی رو انداخته بود، مثلا 3 میلیون ماهی 100 نفر 30 نفر بودن، میگفت وام اول برای خودش برمی‌داشت، به همه میگفتن نوبت اینم که عرض کردیم خانم سعید گفتیم اشکال نداره، این شرط شرط اضافه بر قرض نیست، شرط عضویت در صندوق است، حتی شرط ممکنه تورم، محاسبه تورم باشد. و حتی اینم بگم به خانم سعید و دوستانی که این سالو دارن، حضرت میفهمن اگر نفرات مثلا فرض کنید 10 نفر هستن، قید میکنن 5 نفر اول باید مثلا 10% 20% بیشتر برگردونن که به نفرات بعدی وام بیشتر برسه. عین این استثنا در سایت حساب هست، اون فهمن اشکال نداره، به شرطی که این زیاده از تورم بیشتر نباشد، که معمولا تورم در سال بیش از 30% در ماه هم بیش از 3% هستش. خب فهمیدم که خانم رنجبران توی سایت زدن 90 تومن، ولی اگه 75 بشه باید برگردونیم یا نیازی نیست؟ خیر، نیازی نیست، طبق توضیحی که دادیم برگردونید مبلغ رو. و خانم شمسی فهمیدن، سلام علیکم. سلام، خواهش می‌کنم، دیر رسیدم، خرید وام ازدواج اشکال داره؟ خرید وام ازدواج عرض کردیم اگر به شما منتقل بشود و شما ضامن می‌برید وام به بانک و وام رو به نام خانم مثلا مژگان شمسی تحویل بدهد و شما توی نمرافزار بانکتون نگاه میکنید وام به نام شماست و افزاد شما باید بدید، امتیاز شما شخص به شما فروخته و پولشو گرفته اشکال نداره. اما اگه وام رو خودمون شخص میگیره و بعد به شما میدهد، عملا مثل اینکه 100 میلیون تومان وام گرفته توی حسابش هستش، 100 تومان به شما قرض میده. خب شما مزد کار بانک هم باید شما بدید دیگه، مثلا 4%، 5%، 7% هر چقدر هستش. این 10 20 تومان اضافه‌ای که به عنوان فروش این امتیاز از شما میگیره، اینو میفهمن رباست، چون وام رو به شما منتقل نکرده، وام رو خودش گرفته. مثل اینکه من اصلا وام نگرفتم، پول تو حساب 100 میلیون تومان دارم، به شما میدم، میگم 120 تومان من برگردون. چون این گونه از وام ازدواج میگیم خرید فروش وام ازدواج اشکال دارد. اما اگر هر وام دیگری بود، حتی اگر وام ازدواج هم به نحوی بود که وام به نام خریدار منتقل شد، خرید امتیاز این وام اشکالی ندارد. من یک بار دیگه سریع مثال بزنم، وام به من، بانک به من 100 میلیون تومان وام میدهد، یا به خودم، یا اینکه میتونم در خود بانک برم مراجعه کنم یا تو نمرسا کد ملی شخصی که میخوام بهش بفروشم رو وارد کنم، امتیاز وام منتقل بشه به اون شخص. این چی؟ یعنی اون شخص بره خودش دیگه کار وامش انجام بده. من چون امتیاز الان اعتبار بود، ارزش داشت، میتونم اینو بفروشم، حالا توافقی 10 تومن 20 تومن حتی 50 میلیون تومن میتونم بفروشم. اما اگه وام رو خودم گرفتم، مثل اینکه من مالک 100 میلیون تومن هستم، به نفر قرض میدم 120 تومن ازش میگیره، این رباست، این ایراد داره. مگر اینکه باز گفتیم در همه این مسائل، مگر اینکه زیاده که میگیریم از تورم بیشتر نباشد. فرض کنید کسی وام ازدواج رو خریده، الان متوجه شده که این وام ایراد داره، اینو خریده، حالا میبینه تورم در کشور ما امسال 42% بانک مرکز اعلام کرده، اون وام رو 30% بیشتر از اون قیمتی که مثلا ارزش داشته، مثلا 130 تومان فروخته، 30 تومان فروخته. اینجا میفهمن چون از تورم بیشتر نیست، از آقا میفهمن اشکالی نداشته. اما اگه از تورم بیشتره، بعد نسبت به بیشتر از تورم به شخص مراجعه کنه، بگه آقا تورم 42% بوده، شما از من 50% سود گرفتی بابت وام و این امتیاز وام من به شما نفروختم، من به شما پول عملا دادم، شما داره قسطاشو میدین، نه معامله شرعی کردیم، نه فروش امتیاز بوده، بیشتر از مثلا 40 میلیون تومان نباید از من میگرفتی، که باید میدونم به این مبالغ رسیده باشد. امیدوارم که توضیح بنده و عزیزمون واضح بوده باشد. پس خانم شمس اگر نکته هست بفرمایید. خانم تپچی اگه اشتباه نکنم فهمان که سلام استاد، خدا قوت، علیکم السلام، سلامت باشین. آیا فروش جنسی که بسته‌بندی هست و تاریخ هم گذشته ولی خراب نیست، آیا فروشنده میتونه فله بفروشه؟ آخه خیلی ها دیدم چای و بیسکویت سویا رو کیلویی میکنن و میفروشند. اگر نکنید دو تا قید کردیم توی معاملات رو اصناف، اونجا هم گفتیم یا اصناف قانون دارن یا قانونی درش تصریح نشده به این موضوع. اگه قانون دارن ما باید تابع قانون اون صنف باشیم. مثلا صنف لبنیات میگه این کار نباید بکنید، مثلا تاکید کرده تو قوانینش اگه این کار رو بکنید ولی که سالم باشد اشکال شرعی دارد، این معامله ایراد دارد. اما اصل اون شخص اگه کسی که میخواد بخره راضی بوده به این بی، اصل خرید فروش اشکال نداره، کارشون حرام بوده. اگه اون شخص هم مطلع نبوده اصلا جنس سالم بهش دادیم، از این کار باید طرف استفاده کنه و دیگه تکرار نکنه. اما اگه قانون نیست در این زمینه، یعنی مخالفتی قانونی درش نیست، فرض کنید این بیسکویت چای رو مثال دادید و جایی هم در قانون مثلا خاروبار فروشی تصریح نشده، این اشکالی ندارد به شرطی که واقعا سالم باشه و عملا یک طوری باید بفروشه که بی‌انصافی در حق خریدار نباشه، نه که از قیمت بسته‌بندی بیشتر بفروشه، یه طوری کمتر قیمت میده، اون شخص هم که میخواد بخره میدونه این فله یا چون تاریخ نداره بخره کیفیتش ممکنه کمتر و تازه تر نباشه نسبت به اونها، این رو میخره و هیچ اشکالی ندارد. گفتیم اگر پس مخالف قانون نیست و اینها خراب نشده و اجحافی هم در حق خریدار نیستش، این نوع فروش کالا اشکالی ندارد. و فرمودن که آخرین سوالشون این بوده که در مورد خرید فروش نوشابه کوکاکولا و پپسی و یک سری محصولات که سهامی اسرائیلی دارن آیا مجاز هستن؟ اینو بارها در بحث غیر معاملات هم مطرح شده که آقا کمک به دشمنانی که محارب ما هستن، در یکی از سوالات هم بهش اشاره شد، آیا جایز است یا جایز نیست؟ از آقا که تصریح دارن، آقا سیستانی همچنین، آقا مکارم همچنین و بسیاری از مراجع، اگر اینطوری واضح سوال کنین آیا کمک به دشمنی که غیر مسلمان است در جنگ ما هست مثل اسرائیل آیا جایز است؟ بفهمن خیر. حالا سوال، ما فهمیدیم حکم چیه، کمک به دشمن جایز نیست. آیا در تشخیص موضوع ما باید تحقیق کنیم؟ مثلا یه میزی میخوایم بخریم، آیا باید بریم تلاشو در بیاریم که این میز اسرائیلی هست یا نیست؟ میگن اینم لازم نیست. اما اگه رفتی تحقیق کردی فهمیدی که قطعا یا به احتمال بسیار بسیار بالا این میز یا این کالا یا این چیزی که میخوای بخری مربوط به دشمن شماست، یه وقت نیازی داری که مشابهش نیست، مثلا سی پی یو کامپیوتر مثلا اینتل، می‌دونی مال اسرائیل، مال آمریکاست، کمک به اونها میشه در خریدی که می‌کنه، اما انحصار از تولیدش در اختیار اینهاست و شما هم نیاز داری برای رشد فرهنگی، رشد علمی کشورت که اینها رو استفاده کنی و بعد درس خوندن مثلا، اینا میگن اشکال نداره. اما یه وقت مشابهش هست، مثلا نوشابه، مثلا برخی از مثلا شیر خشک‌ها، برخی از محصولات بهداشتی و درمانی اونها، این رو دیگه که اگر به فرض هم میگیم ما یقین 100% نداریم ولی احتمال زیاد میدیم که کمکی به دشمن قاصد است، اینو مراجع از این نه کردن، از آقا تصریح دارن، های مکارم تصریح دارن و اینها رو خرید فروش تا جایی که میتوانید نکنه. یه نفر خریده، ما رفتیم مهمونی، آیا لازمه بزنیم مهمونی رو به هم بزنیم؟ خیر، اون خریده متفق نبوده. بعدن بعض مجلس شما مهربانانه با توجهی که آقا برای رضای خدا، برای اینکه میخوایم یک کار دینی رو نشر بدیم، یا حالا که نوشابه‌های دیگه هم هست، نوشابه‌های با کیفیت هم ممکنه باشه، حالا یکم ممکنه شما بگیم ما با پپسی و کوکاکولا بیشتر مثلا لذت میبریم، اینو لذت رو کمتر کنید، احتمال زیاد یا برخی میگن یقینا این کمک اسرائیله و دیگه این مهرت شده در بحث نوشابه. این رو سعی کنید ملاحظه کنید. حیف ما بچه‌ها که خودمون پول نقد کمک میکنیم به فلسطین و غزه، بعد بیام از این پول نقد کمک کنیم به اسرائیل. خب این یکم تعارض منافع داره و با عقلم جور در نمیاد. اصلا به فرض حکم شرعی هم درش نباشد. و در حالی که هست و اینو جایز نمیدونن. اگه کسی سوال شفاهی نداره ما همجوری ادامه بدیم سوالات مکتوب رو. و فرمودن که آقای مطهری ادامه اون بحث قبلی در مورد فعالیت در بازار مالی سفارت، آیا سود هم سود در هر معامله مورد بحث هست؟ چون ممکن است به عنوان مثال در هر معامله خرید فروش مثلا 100% سود حاصل بشه، اصلا مورد بحث نیست. ممکنه شما یک بازار وارد بشوی، حالا چه بورس چه ارز دیجیتال چه معاملات مجازی و حتی حقیقی دیگری که در قالب مثلا نرم افزارهای دیجیتال داره اتفاق میفته و حتی منبعش در کشور ما نیستش و منشأش نیست، اون شروط رو فرض کنید داره و شما سود چند برابری میکنید. الان افرادی که در برخی از معاملات موازی طلا در کشورهای دیگری وارد شدن، طلا مثلا تو همین چند ماه اخیر قیمت جهانیش نزدیک دو برابر شده، کنیم برابر شده مثلا، این حالا 50% یا 100% ممکن سود کرده باشه. اکل مال بالباطل یعنی بدون هیچ معامله و بدون هیچ سرمایه و بدون هیچ پشتوانه‌ای شخص بیاد سود بکنه، نه اینکه سود زیاد بکنه. سود زیاد اکل مال بالباطل نیست، این حواستون باشه اشتباه نشه. اکل مال بالباطل یعنی شما هیچ تجارتی نکردی، هیچ سرمایه گذاری نکردی که شرعی باشد و شرع اون رو مثلا بهش صحه قائل بشه و بگه این صحیح است و این مورد ندارد، ولی سودی بکنی. مثالش هم میذارن تو بحث قمار، مثلا شخص داره یک مثلا منچی میندازه یا مثلا یک پاسوری بازی میکنه، یعنی یک خونه رو از دست میده. اون کسی خونه رو به دست میاره واقعا چه تجارتی کرده، چه زحمتی کشیده، چه معامله شرعی پشتش بوده؟ لذا اینها رو اونو مثلا ایراد میگیرن. این موردی که مثلا ممکنه شما حتی 100% سود بکنید و ایراد بهش نمیگیرن. تو آقای مطهری تو بحث ارز دیجیتال معاملات بازارهای مالی که الان بیشتر دیجیتال هستش، دوره تو همین مرسه تعالی هستش، پیشنهاد میکنم که حتما اون دوره رو پیگیری کنید. یک گروه فعلی هم دارن دفتر مقام معظم رهبری که اینها رو به روز جواب میدن، آنلاین هستن. اینها رو موردی اگر ارز خاص یا مثلا با بازار خاص مالی مد نظرتون هستش به اسم و به توضیحات بپرسید. در دوره فکرم دوم و سومی که ما چیز داشتیم، وبینار داشتیم، یکی از عزیزان اینها رو فرستاد و ما همه رو پاسخ دادیم. اگر اینجا باشه من براتون سریع بیارم یه لحظه ایزه بدهید. که سوال کرده بودن عزیزان در مورد فروش فلسطین معامله ربوی این نمونه، خواهی میکنم چند لحظه فرصت بریم اون سوالاتی که در مورد بازار مالی بود اگه پیدا کنم برای سرورم بیارم. خب الان دمه دست داشت نکردم سایت لیدر هم این لحظه من اونجا استفاده کردم براتون رو بخونم سریع در همین رابطه. از خواهم از جمع چند ثانیه به من فرصت بدهن ممنون میشم. خب همه سوال کرده بودن، این خرداد 1402 بود ببینار، سرمایه گذاری در ایبی شاپ و خرید سهام صندوق های موجود در آن با سود سپرده ثابت ربا هست نه؟ اینو من از دفتر آقا سوال کردم و جوابشون براتون میخونم. البته درصدی میدن، درصدی که میدن متغیر هست و از حسابه. در واقع ما سهام آن صندوق رو می‌خریم و بعد در پایان ماه تقریبا 23% که کمی هم بالا و پایین داره سود میده و میگوین با خرید سهام به کارگزاران آن صندوق اختیار داده می‌شه که در بازار بورس معاملات خود را انجام دهند و حتی در صورت زیان احتمالی باز هم ما سود آخر ماه را داریم. یک سوال، سوال بعدی باز تو همین زمینه، من به طور کلی تو طرف قرارداد میتونن در ضمن قرارداد شرط کنن که مثلا ضمانت داشته باشه این خرید و فروش و اون وکالتی که داده مثلا شرط سود داشته باشه و مبلغ مشخص هم حتی باشه، آقا فهمونن اشکال نداره. میام چون مستاقی سوال بپرسید، ایشون مستاقی جواب میدن، خب جوابم طولانیه، سوالم طولانیه و اگر مورد اینطوری بودش حتما مستاق بپرسید، سوالو دفتر آقا ارسال میکنیم و جوابشو براتون ارسال میکنیم. یک دونه دیگه مسئله خدمت عزیزان بخونیم و بعد اگه فرصتشو با دکتر صدا استفتا دیگه از سایت از آقا هستش. فرمودن که خانم شمسی خرید وام ازدواج در بانک ضامن وام گیرنده بشه، خریدار وام ازدواج در بانک ضامن وام گیرنده بشه و از 180 تومن وام 80 تومن صاحب وام ببره و 100 تومن ضامن یا خریدار اقساط و کارآمد رو خریدار بپردازه. بله، یعنی از طبق این چیزی که من فهمیدم، یعنی وام 180 تومانی رو عملاً 80 میلیون تومان این شخص فروخته، اگه همش رو بخواد خریدار بپردازه که استاش و کارمزد از این حرفا رو، و این بیش از مقدار تورم است و عملاً 80% یعنی بیش از 40% بخوایم از اینکه در سال بخوایم حساب کنیم مبلغ بالاتر از تورم میشه. طبق این چیزی که من ذهنی حساب میکنم اگر کمتر از 40% در مجموع بشود طبق تورمی که الان دفتر آقایان کرده نیاز به مصالحه یا مراجعه نیست، اما اگر بیشتر از 40% بشه، حالا خانم شمس محاسبه بفرمایید که اگر اینطوری بود این رو باید به اون شخص مراجعه کنید، بگید آقا بیشتر از تورم، حالا تا تورم اصل این قضیه که اشکال داشته، درسته شما ضامن شدید اما بازم وام به نام شخص فروشنده است و فروشنده انگار 180 میلیون تومان پول داشته، 80 میلیون تومان به شما قرض میدهد، 100 میلیون تومان به شما قرض میدهد، میگه 180 میلیون به من برگردون و این نزدیک همون تورم، اگه تو 4-5 سال هم بخواید شما برگردونید، اگه میگم به حد تورم برسد و بیشتر بشود نیاز به اصلاح این قرارداد دارید، اگه کمتر از تورم باشه با توجه به اینکه اون شخص هم ممکن تو باغ نبوده از نظر شرعی و شما هم حواستون به این قضیه نبوده، اگر از مبلغ تورم سالانه بیشتر نباشه اشکال نداره. حالا یک محاسبه تا 4 تا بکنیم، تقریبا 180 تومان 100 تومان که بخوام 180 تومان برگردونیم، این شخص داره از شما نزدیک 80% سود میگیره. یه وقت 100 تومان 140 تومان به شما میده و یک ساله قرار برگردونه، یه وقت 100 تومان رو شما 180 تومان میخواد از شما برگردونه، این بیشتر از تورم طبق اون چیزی که من دارم محاسبه میکنم. فرمودن خانم یا آقای مقیم خان، فرمودن سلام، آیا خمس رو از جنس ارز معامله شده باید داد؟ اگر قابل فروش هست در لحظه یا قابل نقش شدن هستش بله، اگر نه از پول درآمد همون سال خمسی باید بدید. اگر سال خمسی جدید بدید یک تعریفی دارد که باید یک چهارم داده بشه چون از درآمد سال جدید هستش. پس خانم یا آقای مقیم خان در جان باشید، اگر از همون ارز معامله شده یا از درآمد همون سال خمسی میدید اشکال نداره، اما اگه خواستید سر سال خمسی رسید اون پول تو حسابتون مثلا باشه، تو اون سیر معاملاتی خودش باشه، از پول درآمد سال خمسی جدیدتون بدید، با توجه به اینکه از درآمد جدید هستش باید یک چهارم پرداخت کنید. پس از دو طرف میشه داد اما از لحاظ مبلغی فرق میکنه، اگه از خودش بدید یا از درآمد سال همون یک پنجمه، اگه از درآمد سال جدید باشه یک چهارم است که توضیح فقهی دارد. خانم شمسی فهمیدن سود ماهانه پول در بانک خصوصی مثلا کارآفرین 27% است، این سود اشکال نداره. سود سالانه پولی که به شما دارن میدن این اصلا قرض حسنه نیست، این سپرده گذاری است، سپرده در وام ها و بانک های خصوصی یا دولتی طبق نظر حساب آقا اشکال نداره، تابع قوانین بانک، چه 10% چه 20% چه 30% چه بیشتر از تورم، سپرده گذاری با قرض حسنه فرق داره. شما به بانک قرض نمیدید، در بانک سپرده گذاری میکنید، بانک رو وکیل میکنید که اونها برای شما و از طرف شما معاملات شرعی انجام بدن که سود داره. بانک هم به شما علی حساب 27% میده، آخر سال مالی هم یک مقدار کمتر بیشترش حساب میکنه و معمولا تو همین مایه سعی نمیکنه زیاد فاصله دار باشه، به شما سود رو پرداخت میکنه و این مصداق ربانی است و اشکالی هم نداره. از اگه سوال شفاهی هم کسی داره بپرسه و اگرنه به یک مسئله دیگه از سایت از آقا که استفتا کردیم در ماهی گذشته سریع برای از آن میخونم تا وقتی که عزیز آماده بشه بخواد سوال بپرسد. سوال این است که ما در دوره قبلی سوال کردیم که اگر فروشنده که معمولا جنسش بر اساس دلار قیمت گذاری میشود، قیمت اجناس را بدون در نظر گرفتن قیمت خرید مطابق قیمت روز دلار تعیین کند چه حکمی دارد؟ الان مغازه‌های موبایل فروشی، لوازم خانگی، حتی بعضی از مغازه‌هایی که خاروبار میفروشن این کار رو انجام میدن. اگر بخواهد طبق تعرفه عمل کنند، عملا امکان خرید همین جنس را بعد از فروش به قیمت قبلی ندارد. فرض کنید روب رو خریده 30,000 تومان، الان میخواد 35 تومن مثلا پند مثلا به یک مبلغ مثلا قانونی، حالا 40 تومن مثلا بخواد بفروشه، فرض کنید 25% سود میخواد بکنه، 40,000 تومن میفروشه. الان بخواد روب بخره باید 50 تومن بخره. خب وقتی که به طبق تعرفه بفروشه و نمیتونه دوباره همینو بخره، اینو نگهداری بهتره و کسب و کارش از دست میره و سرمایه‌اش از باد به باد میره. این مورد در امثال موبایل فروشی و لوازم خانگی ممکن است پیش بیاید و در شغل‌های دیگه. سلام فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله، استفتا 23-3402 به طور کلی سود گرفتن تا وقتی که به حد اتحاف نرسیده است و خلاف مقررات دولت نباشد اشکال ندارد. مقررات یعنی اون قانونی که اون اصناف گذاشتن. اصناف هم با توجه به وضعیت فعلی یکم قانونش رو بازتر گرفتن و اجازه های اینچنینی به برخی از فروشندگان دادن. اما غالبا اصناف قانون دارن و کسی هم نداره که طبق قیمت روز دلار ببره بالا، چون طبق قیمت روز دلار پایین نمیاره قیمت رو. لذا پس دوتا غیر گفتن، اجحاف نباشه در حق خریدار و مخالف مقررات دولت نباشد اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب است به مقداری که مخارج را تامین میکنند اکتفا کنند. باز یک سود مضافی نگیرد. همین که مثلا فرض کنید 50 تومن میخواد بخره، اینا رو بار دوباره میخواد بخره، دیگه نه 70 تومن بفروشه رو بود. حالا بقیه مغازه ممکن این کارو بکنن. شما که این قیمت رو خریدی مثلا 30 تومن خریدی، این میخوایم قیمت رو به روز بکنی، یه طوری نشه که بیشتر از اون تامین اون اموال بخوای با سود کنی، بگی من یک سود اضافه تر میخوام بکنم، همه دارن سود میکنن، منم یک سود اضافه تر میخوام بکنم. خب سوال دوست عزیزمون اگه ببینیم سوال چیه، فرمودن که با سلام و احترام، علیکم السلام، گرفتن وام ها با سود 33% و بیشتر از بانک جایز است یا خیر؟ حالا سوالی سوال، جواب این است که بسیاری از وام هایی که از بانک میگیرید که بیشتر از 4% یا 7% هستش، اینها وام قرض الحسنه نیست، وام تسهیلات است، تسهیلات فروش اقساطی است، تسهیلات اجاره به شرط تملیک است، تسهیلات مشارکت در ساخت یا مشارکت در خرید خونه یا لوازم خانگی است. اینها سودی که میگیرن تابع توافق طرفین است، چه 23% چه 40% چه 50% از نظر شرعی اشکال ندارد. مثال بزنم، یه وقت من به شما پول 100,000 تومان قرض میدم، میگم که اینو در 5 قسط مثلا 200 تومانی ببخشید 20,000 تومانی به من برگرد. خب این که همه میدونن قرض الحسنه است، سودی هم نگرفت. یه وقت میگم که این رو در 5 قسط 21,000 تومانی به من برگرد، میشه 5,000 تومن سود. به فرض که تورم هم در نظر بگیم تورم نداشتیم اصلا، میگیم این 5 تومن رباست. اگه تورم هم باشد در حد 5 تومن 10 تومن میگیم چون تورم هست اینم ربا نیست. اما اگر من به شما کالایی رو فروختم، فرض کنید موبایلی دارم 5 میلیون تومن میارزه، میگم نقدی بهتون 5 میلیون تومن میفروشم، قسطی به شما 7 میلیون تومن میفروشم، آیا این رباست؟ آیا این دزدی است؟ آیا این سرقت است؟ میگیم خیر. لزمنه قسط من از ثمن در فقه مجتهدین این دارن این تعبیر و این اصطلاح رایج فقهی است که اگر کسی خواست کالای رو قسطی بخرد، برای زمان می شود مبلغ اضافه کرد به ثمن معامله. لذا فروش اقساطی کالا نقدیش 5 میلیون تومان مثلا، قسطی 7 تومان، میگه حالا قسطی 7 تومان در 7 ماه به ما برگردون، اشکال داره یا نه؟ میگه نه. خب حالا شما به بانک مراجعه میکنین، شما فرض کنین 50 میلیون تومان وام نیاز دارید، بانک میگه من به نحو فروش اقساطی به شما تسهیلات میدم، وام قرض الحسنه نداریم، خیرات نمیدیم بکنیم، به شما 50 میلیون تومان میدهم از طرف من بانک، برو برای خودت لوازم خانگی بخر، برو نمیدونم خونه بخر، هر چیزی مثلا نیاز داری، تا این حدشو من میدم. و بعد که خریدی من مالک اون مثلا یخچال 50 میلیون تومانی هستم. یخچال 50 میلیون تومانی مال کی الان؟ مال بانک. بانک به شما میگه با 23% سود بد میفروشم، اشکال داره یا نه؟ میگیم نه، این مصداق فروش اقساطی کالاست که اشکالی هم نداره. خانم فرهادی مثال زدیم برای سوال شما، حتی تو بیشتر هم باشه اشکال ندارد، اما قرض الحسنه گفتیم بیشتر از تورم هم ندارن سود بگیرن. جالبه که بدونید با توجه به تورم فعلی کشور ما، حتی اگه بانک بگه من قرض الحسنه میدم و تورم رو درش حساب میکنم، تورم امسال مثلا 30% بیشتر بوده و 30% هم سود میگیرن، بگیم این مورد به نظر از آقا به تصریح حضرت آقا ساعت لیدر مراجعه کنید، بزنید تورم رو سرچ بزنید، اینا توضیحاتش هست، اشکالی ندارد. ربا نیست عزیزان، بگیم آقا نه دیگه مراجع از ربا دست کشیده، نه ربا نیست، تنزل و کاهش ارزش پول رو قرض گیرنده باید جبران کنه، یا میتونن با هم تفاهم کنن مصالحه کنن، یا قرض دهنده میتونه مطالبه کنه، چه اشکالی نداره. پس خانم فرهادی جواب شما این است که اشکالی ندارد. ریحانه خانم آشتیانی میفهمم که استاد شرمنده شاید این سوال پرسه شده باشه، خواهش میکنم اگر امکانش هست من میپرسم. استاد امینی خواه در یکی از دروس فرمودن وام خانگی که شده داشته میشود برشان، این اول جلسه خوندیم دوباره عرض میکنیم، در بعضی از متون فقهی متاسفانه این قضیه هست اما دقت به این نکته نشده. من سریع برای از اونایی که تازه اومدن یا دیرتر اومدن مثل خانم آشتیانی که دوباره این سوال میپرسن عرض کنم که با توجه به اینکه وقتمون هم کمه 5 دقیقه بودن مونده، عرض کنم که اگر شخص قرض بهش بدن بگن به شرطی به تو قرض میدهیم که تو مسئول صندوق باشی و به ما خدماتی ارائه بدهی و ماهانه پولهای ما رو جمع بکنی و به ما وام بدهی، این شخصی که اولین وام رو میگیره که رئیس صندوق هم میشه، این قرضش در ضمن شک شرط این اشکال داره. هیچ وقت ما به مسئول صندوق اینطوری مواجه نمیشه و این جملات رو به کار نمیبریم. از اون وره مسئول صندوقی که هنوز قرض نگرفته است میگوید بسم الله الرحمن الرحیم میخواهم صندوقی راه بیاندازم، اما شرط میکنم در قبال خدماتی که میخواهم ارائه بدهم یک خدمتی از شما میخواهم، به من قرض بدهید. اونا هم میگن باشه به تو قرض میدهیم، بیا این قرض کار صندوق رو شروع کن. این نحوه دوم هیچ اشکالی نداره، مثل اجاره خانه است. یه وقت من میگم که این خونه رو اینقدر نگاه کنید رهن میدم 100 میلیون تومان، یعنی قرض میدم به شما که سال بعد این قرض رو من برگردونید و اینقدر ماهانه اجاره میدم، میگم این رباست. میگه چرا؟ میگه آقا جان ما 100 میلیون تومان این قرض به نفر میدیم، علاوه بر اینکه ما 100 تومان برمیگردونه خونه‌ش در اختیار ما قرار میده. اینو درستش کن، همین خونه رو ازش بگیر، همین پولم رهن بگیر ازش، اما درست کن، بگو من خانه را به شما اجاره میدهم به مبلغ ماهانه مثلا 1 میلیون تومان، ممکن اجاره خونه 5 تومان باشه 10 تومان باشه اما اجاره کم میگیرم، اما به کسی اجاره میدهم این خانه را که به من قرض بده، شد قرض در ضمن اجاره، این اشکال نداره. اما اگه اجاره زمینه میشد به قرض، یعنی جمله بندی از اون برمیشد، مراجع میفهمن اشکال داره. ممکن میگید آقا اینا که در لفظ فقط عوض شد، میگیم بله بعضی از معاملات در نیت اصلاح میشه، لذا ما باید درست بفهمیم معامله و درست نیت کنیم. در مثال هم که عرض شد اگر کسی صندوق قرض الحسنه خانگی رو میخواد راه بیاندازد، میگه من میخواهم خدماتی برسانم به من وام بدهید، همه بهش وام میدن، یعنی وام خدمت شما. از اون وقتی بگن ما به شما وام میدهیم که به ما این خدماتو برسون، یعنی اونایی که وام میخوان میدن دنبال این چیز نیستن که ما به کسی فقط وام میدیم که ما خدمات بده، نه، یا ما این صندوقی باشد که بتونیم ازش وام بگیریم وقتی نیاز داشته باشیم، کافی ها چه شما باشه چه صندوق بانک باشه، یک جایی ما راحت باشه. لذا این چون تسریع سایت از آقا نظر مراجع دیگر هستش، من مطمئن میگم اگر کسی صندوق رو راحت بیاندازد و شرط کنه که اول من وام رو بر میدارم، طبق نظر مقام معظم رهبری و مشهور مراجع اشکالی نداره. اما میگم دیگه این دقت رو اگه بخواید فقهی بهش فکر کنید، این توضیح هم ضمنش داشت. و به عنوان آخرین مورد میخونیم نکته خانم طاهرخانی رو که سلام علیکم و رحمت الله، وام هایی که برای بازسازی خانه های روستایی داده می شود به این وام ها میگن وام جعاله در جمع باشید و مبالغ خوبی هم هست و سود پایینی هم داره، باید فقط برای ساخت و ساز بافت کهنه مصرف بشه. بله وام جعاله، یعنی نگوین اینطوری از جمله که شما باید بگید من یک پولی میخواهم یا یک نفری را میخواهم که خانه من را درست بکند و هر کس خانه من را درست بکند به او 50 میلیون تومان پول میدهم. دقت کنید جمله که گفتید وام جعاله دارم توضیح میدم. پس من میخواهم خانه ام را بازسازی کنم یا این خانه بسازم، هر کس این خانه را برای من بسازد یا بازسازی کند به او 50 میلیون تومان میدهم. بانک میگه من اون شخص هستم که پولشو دارم اما من سازندش نیستم، خودت رو وکیل میکنم بری خونه رو بسازی به شرطی که این 50 میلیون تومانی که گفتی رو به من بدی. بانک به شما قرض الحسنه نداده است، بانک به شما وام فروش اقساط نداده، بانک به شما وام جعاله داده است. این درست از شما میخواد اینطوری بگید، حتی تو قرارداد وام هم هست که من کسی رو میخوام که خونه رو بسازه و فقط همین وام بعد برای بازسازی خونه یا ساخت خونه جدید استفاده بشه، و اگه خلافش استفاده بشه این جواله اصلا شکل نگرفته و مثلا قرض ربوی میشه. ادامه سوالشون رو بخونیم. طرف خونه روستایی خریده تا وام نوسازی بگیره و خرج کار دیگری بکنه، چون معمولا نظارت دقیق هم بر ساخت و ساز نیست، این چه حکمی دارد؟ پولی که گرفته این مثلا قرض ربوی است، صاحب اون مقدار قرض هست اما اضافه رو نباید بده. حالا نباید بده، بانک ازش میگیره، باید به بانک سریع مراجعه بکنه، مسئول بانک و مدیر بانک، و این وام رو برگردونه، چون هر زودتر برگردونه اون سودش کمتر میشه دیگه، جلوگیری کنه از حرام بیشتر. اما بگه نه من 10 سال 15 سال برمیگردونم، اگر الان زودتر برگردونم مثلا به من بانک از من 10 میلیون بیشتر نمیگیره سود، اما اگه 10 سال بخوام برگردونم 50 تومن از من سود خواسته که مد نظر بوده و تو قرارداد جاهل بوده از من میگیره، فهمان این وام رو بعد برگردونه، یا اینکه در جایی که مطرح شده خرج کنی. حالا پول هست، خونه هم هست، اونا رو نوسازی کن، اونا رو اصلاح کن. حتی آقای مکارم تصریحشون دیدم در استفتاءات که اگه اضافه هم اومد هنر خرج کار دیگه بکنه، بعد به بانک برگردونه یا ادامه خرج خونه رو انجام بده. مثلا موفق و معید باشید. خب سال دیگه هم حتما هست و سوالات زیاده. من خواهش می‌کنم از عزیزانی که سوال دارن به رابطی که مسئول برگزاری ببینن هستش سوالات رو ارسال کنن. انشالله در موقعیت دیگه یا به صورت خصوصی من برایشون میفرستم و اینشون برای شما سوالات رو جوابش انشالله ارسال خواهند کرد. عذرخواهی میکنم اگه سوالی در بین سوالات مکتوب جا موند، و انشالله که ایام خوبی داشته باشید، انشالله موفق و معید باشید در مسیر بندگی خدا. این سیر تعالی که شروع کردید رو بتونید به انتها برسونید و عاقبت بخیر بشید و عاقبت ما و شما ختم بخیر و ختم به شهادت بشه. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.